کنم دوباره باغچه گل دار. آخ که تو این حوالی، تو این هوای عالی، جهان بی تو یعنی یه قاب عکس خالی. من عاشق تو میشم درست مثل همیشم، خود بهاری پرستوی تو میشم. من عاشق تو میشم درست مثل همیشم، خود بهاری پرستوی تو میشم. هر جا که رفتی از یاد گره به کارم افتاد، تو رو نفس کشیدم دوباره باغچه گل داد. آخ که تو این حوالی، تو این هوای عالی، جهان بی تو یعنی یه قاب عکس خالی. من عاشق تو میشم درست مثل همیشم، خود بهاری پرستوی تو میشم. من عاشق تو میشم درست مثل همیشم، خود بهاری پرستوی تو میشم.
رادیو تهران، درود بر شما و سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید در امروز دوشنبه 29 بهمن ماه با بخش اول برنامه ها که با دو برنامه دیگر خدمتگزار شما خواهیم بود در این بخش و همکارانم در بخش دوم از ساعت 14 با شما همراه خواهند شد. برنامه کلاه فرنگی و کوی فراز، دو برنامه است که در ادامه خواهید شنید و سپاس از همراهی شما. همینک با اعلام ساعت 13:32 بشنوید از کلاه فرنگی.
هیچ فراموش نمی کنند روز این باشگاه نوشته بودن، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
کنید. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
دکتر فوریه میگه گاری تو خیابونا می اومد جمع می کردن، مرده را از تو خیابونا می آورد، از تو خونه می انداختن تو گاری می بردن در یه جایی بدون قبر، آهک می ریختن دفن می کردن. اینا رو مردم باید بدونن.
شنوندگان عزیز کلاه فرنگی سلام، لحظاتتون به خیر و شادکامی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم به همراه سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. از شما شنوندگان تاریخ دوست دعوت میکنم تا حدود 15 دقیقه پیش رو همراهمون بمونید.
بسم الله رحمان رحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض شود که من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. مسائل مختلفی جنوب ایران رو باعث می شد که همیشه در فقر و در تنگ دستی باشن. و گفتم که وقتی عرض شود که ملخ به ایران هجوم می آورد، ملخ بینه که از آفریقا، از قسمت غربی آفریقا حرکت خودشو شروع میکنه، میره به طرف عربستان، از عربستان از طرف جنوب وارد خاک ایران میشد. این ملخ که میومد یعنی بدبختی ایرانی ها، یعنی ایرانی ها مینشستن به حال زار خودشون گریه میکردن، تمام محصولات رو میخورد. یعنی اگر این میلیون ها، شاید 1 میلیارد ملخ وارد ایران میشد. اینا وقتی میومدن، دولت شوروی، این نکته خیلی جالبه، هواپیما میفرستاد در دوران رضاشاه، از دوران رضاشاه هواپیما میفرستاد که ملخ‌ها رو سمپاشی کنن، از بین برن، برای اینکه این ملخ‌ها میرفتن به طرف مرزهای قفقاز و ترکستان. اینا که مرز نمیشناختن، میگه آقا اینجا اتحاد جماهیر شورویه، اینا میرفتن ترکستان، همین ترکمنستان و تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان و تمام این نواحی رو عرض شود که ملخ میان باشت و تمام محصولات نابود میشد. ایرانی ها چند تا بلا از زمان قدیم داشتن. یکی این وبا بود. وبا که میومد ایرانی ها باید بیشتر گریه کنن. وبا از کجا میومد؟ میگفتن وبای شام، یعنی از طرف مغرب میومد، از طریق دریا میومد، از طریق مدیترانه میومد. قرنطینه داشتن، خیلی از جاها قرنطینه بود، نمیذاشتن کشتی بیاد، یعنی کشتی ها رو پیاده میکردن مسافران، اینا رو 10 روز میبردن تو قرنطینه. 10 روز آدم بده در یه قرنطینه زندگی کنه و غذای ساده، خیلی با فقر و بد پولم میگرفتن. بعد طاعون هند. هند کثیف‌ترین از نظر وضعیت جمعیت، یعنی بهداشتی صفر، الان هم صفر. الان هم شما توی هندوستان میرید فیلم ها رو نگاه نکنید، فیلم هایی که پر از رقص و آواز و قصر های عالی و فلان، در شهر کلکته تا چند سال پیش، الان رو نمیدونم، 18 میلیون جمعیت داشت، 6 میلیون 7 میلیون تو خیابونا میخوابیدن، همونجا متولد میشدن، تو خیابون همونجا بزرگ میشدن، همونجا ازدواج میکردن، همونجا غذا میخوردن، همونجا شام میخوردن، همونجا میمردن. جنازه هاشون رو شهرداری جمع میکرد. شهر کلکته وحشتناک بود. بمبئی از اون وحشتناک تر، ولی بمبئی وضعش از کلکته، الان بمبئی شده ممبای، اسمش عوض کردن. تا اون هند، وبای شام، تمام تو روزنامه می نوشتن. هندوستان یه بلای دیگه هم برای ما می فرستاد، هیزه، یعنی اسهال خونی، از اونجا می اومدن. بعضی از این آقایون مثلا می رفتن به عربستان یا به عراق، وقتی تشریف می آوردن، رختای یه بیمار وبایی رو با خودشون می آوردن، می آوردن ایران. در زمان مظفرالدین شاه شستن در یک چشمه‌ای در نزدیک کرمانشاه، وبای عام اومد، تمام ایران رو فرا گرفت. قبل از اون زمان ناصرالدین شاه، کتاب خاطرات روزنامه اعتماد و سلطنه رو بخونید، ببینید چی به روز تهران آورد. از 160 هزار جمعیت تهران 60 هزار نفر مردن، زن و بچه. دکتر فوریه میگه گاری تو خیابونا میومد جمع میکردن، مردها رو از تو خیابونا میآورد، از تو خونه مینداختن تو گاری، میبردن در یه جایی بدون قبر، آهک میریختن دفن میکردن. اینا رو مردم باید بدونن، بدونن دنیا عوض شده. و الان ما این بیماری وبا، آخرین بارها یه دفعه زمان شاه بود، سال 44، اسمش رو گذاشتن شبه وبا التور. گاهی هم میاد مسافران ناخوانده که میان، مهمانانی که یواشکی وارد ایران میشن ما اینا رو کنترل نمیکنیم. یاد ببینیم 6-7 میلیون مهمان خارجی داریم، اینا این بیماری رو با خودشون میارن. سالک تو ایران ریشه، من الان پام سالک داره، بچه که بودم سالک، هر بچه یه سالک داشت. یه موقع هم یادم میاد رو صورتم بود، معف شد. مرزا رو وقتی نپایید سالک میاد و با میاد همش ما باید عرض شود بیماریایی که کشورهای دیگه. من به شما درباره پیوک گفتم، پیوک الان هست، الان تو آفریقا پیوک هست، کرم هست، این کرم هستش. خیلی از کشورهای آفریقایی چرا میگن کرم گینه؟ تو گینه بوده. بنابر این باید مواظب بود، مرزا رو باید مواظب باشیم. جمعیت ما به اندازه کافی، دولت میگه 86 میلیون، سازمان ملل متحد دموگرافیش میگه 91 میلیون ایرانی. از زمان کوروش تا الان ما چنین جمعیت ایران نداشت. خیلی هم سخته این جمعیت رو تغذیهش، رسیدن به این جمعیت، وسایل بهداشتشون، شیرشون، لبنیاتشون، میوهشون، غذاشون، گوشتشون، همه اینها بسیار مشکله. این جمعیت خیلی در ایران ماشاءالله بی سابقه است. خب یکی از نکات جالبی که من خواستم به شما بگم غیر از بیماری ها مسئله ملخه. گفتم ملخ رو بزنیم. یک آقایی هست گفتم سرگرد قراگزلو، نویسنده بسیار خوبی، میگه ما یک دفعه تیپ ما داشته میرفته و کامیون ها رو بنزین کافی نداده بود، اون کسی که باید بنزین بزنه بنزین دزدیده بود. ما فکر کردیم که این بنزین میرسه تا مقصدی که ما باید بریم. از کجا باید میرفتیم؟ مثلا فکر کن از یه شهر جنوب باید میرفتیم توی شهر قسمت خراسان. انحلال تیپ زاهدان و منظم شدن با آن به تیپ خاش. میگه ما حرکت کردیم با تعدادی کامیون ارتشی بریم به خاش. خاش محلی در بلوچستان الان هم مهمه، الان هم در معرض این خطرات جیش العدل و این تجزیه طلبای بیگانه پرسته که پستای اطلاعاتی دارم. خب میگه یک افسری بود به ما گفت پمپ بنزین خراب شده، کار نمی کند. در نتیجه میبایست این 15 دستگاه کامیون ارتشی را با پیمانه که ادعا میکرد 1 لیتر گنجایش دارد بنزین گیری کنیم. با پیمانه بنزین تو 15 تا کامیون کم ریخته بود، میدوزید بنزین، میدوزید میفروخت، همه اسمشون هم نوشته. خدا بیامرز این افسر با سواد بسیار خوبی بود و همه رو نوشت. میگه ما تو بیابون بنزین رو تموم کردیم، بیابانی که نه راه پس داریم نه راه پیش و دستگاه بیسیم ما هم از کار افتاده، هر کاری میکنیم باتری نداره، نمیتونیم تماس بگیریم که ما موندیم. بعد این نکتهش خیلی جالبه، عرض شود که وقتی میگه من دیدم همه سربازه دارن از گرسنگی میمیرن، آب نیست، فلان نیست، گفتم به چادر بلوچا پناهنده بشیم. میگه انصافا این چادرها، این بلوچا خیلی آدمای مهربانی بودن. وقتی آدم به اینا محبت کنه توجه میکنین هوای آدمو دارن. میگه ما برگشتیم گفتیم که به این چادرنشینا مراجعه کنیم. میگه رفتیم، عرض شود که خودمونو به سیاه چادرا رسوندیم. بعد عرض شود که چادر بلوچا از ما پذیرایی کردن، محبت کردن، عرض شود که و برای ما آب پرستادن. عرض شود که یکی از این بلوچام سوار شتر شد رفت به خاش، از اونجا یا از زاهدان از اونجا برای ما تخم مرغ و نان و عرض شود خاربار و آب خوردن آورد. حالا میگه من موقعی که تو این چادر بلوچا بودم یه نکته ای دیدم، اینا رو خودش صفحه 308-309 ورداشته در کتابی است به نام تبل بزرگ زیر پای چپ، قدم آهسته به شماره 1. خب میگه تو چادرها که تکیه داریم یک کمی استراحت کنیم، درون چادر شکم دادن غیر طبیعی سقف و پهلوهای چادر باعث حیرت و کنجکاوی ما شد. پس از سرک کشیدن حجم زیادی از پیکر گوناگون ملخ‌های بیابانی رو مشاهده کردیم که به منظور خشک کردن آنها را به روی سقف و پهلوهای چادرها ریخته بودند. هنگامی که داخل شدیم و در بالای چادر تکیه بر تعدادی جوالهای مشکی پشمی روی هم چیده شده پشتیبانند کردیم، صدای خشخشی برون آمد، از فشار به جوالها ما را به شک انداخت، جوالهایی که توش ملخ بوده. وقتی بیشتر دقت کردیم متوجه پیکر تعدادی ملخ از درز جوال بیرون زده شدیم. معلوم شد که کلی این جوال ها ممنوع از ملخ های خوش شده و ذخیره زمستانی آنها می باشند. مردم تاریخ بخونید، مردم گذشته رو بدانید. خدا نگهدار شما باد.
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
فراز، برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام می‌کنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور، به منظور برگزاری چهارمین سفر استانی دولت وفاق ملی به بوشهر سفر کرد. دکتر پزشکیان در آغاز دومین روز از سفر استانی دولت وفاق ملی به بوشهر از صنایع کشتی سازی شهید محلاتی، شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا و نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد. رئیس جمهور همچنین با فرهیختگان، نخبگان و فعالان اقتصادی استان بوشهر دیدار کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های رئیس جمهور در دیدار با فعالان اقتصادی استان بوشهر باشید.
همین لنچ ها و مرزهایی که وجود داره، مقرراتش رو درست بنویسیم، بستر رو آماده کنیم، اینا قادرن خیلی کارا انجام بدن که الان انجام نمیدن. کافیه بستر رو آماده کنیم، کافیه با همسایگانی که وجود داره، پاکستان و افغانستان و ترکمنستان و عراق و ترکیه و ارمنستان، همه اینا برای ما فرصتن. کافیه که با هم بتونیم این روابط رو برقرار کنیم و کارمون رو انجام بدیم. و علاوه بر اون در داخل کشورمون، اصلا فرض کنیم تو دنیا فقط ایرانه، اگر فقط ایران باشه ما نباید به فکر توسعه و تغییر و دگرگونی باشیم. من اعتقاد دارم میتونیم کار بکنیم، راه پیدا میکنیم. وقتی یک نیروی انسانی تصور میکنه میگه تو مریخ میرم میشینم، تو این کشور با این همه امکانات ما باید در این وضعیت باشیم، از نخبگانمون، از خلاقانمون، از توانمندانمون اجازه بدیم استفاده کنیم و از اونا بهره ببریم. ما اینجاییم به شما بگیم ما آماده ایم، یعنی وظیفه‌مونه بستر آماده کنیم برای شما تاجرات، نخبه‌ها، کارآفرینا، در بستر این کشور و با عزت و سربلندی برای این کشور شما راه پیدا کنید، مردم ما از این وضعیت بیاد بیرون. ما هم حتی از دستمون بر بیاد می‌خوایم کمک کنیم. ما نیومدیم اینجا امر و نهی کنیم، ما اومدیم موانع موجود رو در چارچوبی که به نفع مردم ماست، کشور ماست و باعث عزت و سربلندی مردم ماست رو، اگر مانعی وجود داره از پیش راه شما برداریم. و برای این کار در حقیقت هر کاری از دستمون بر بیاد تعامل کنیم در خدمت هم مدیران، مسئولین، امام جمعه محترم، نمایندگی محترم خبرگان عزیز و همه عزیزان هستیم. ما انشالله پیشنهادات شما و بحثایی رو که ارائه فرمودید، اونی که در اختیار ماست، ما اصلاحش میکنیم. همه این مشکلات از نظر علمی راه حل داره، فقط باید اون عالم رو پیدا کنیم، حرف عالم رو گوش بدیم. ما با کمک شما و با کمک مردم و با کمک نخبگان با قدرت خواهیم ایستاد و با قدرت با قول قوه خدا مملکت رو خواهیم ساخت. اما چرا الان برق قطع میشه، گاز قطع میشه؟ حق با شماست. ای که این لحظه اتفاق نیفتاده بگیم چرا، ولی ما داریم کاری میکنیم سال آینده این اتفاق رخ نده و میتونیم این کار رو بکنیم، میتونیم کاری بکنیم که سال آینده این مشکل رو نداشته باشیم. البته داریم با تمام وجود تلاش میکنیم که این موانع رو از بین ببریم. بیش از 30,000 مگاوات برق خورشیدی رو داریم طراحی میکنیم که بیاد انشالله تو تابستونم با مشکل مواجه نشیم. اما یه مسئله دیگه هم وجود داره، ما بد مصرف میکنیم، چه از برق، چه از انرژی، چه از از همه. ما 3-4 برابر کشورهای ثروتمند پولدار داریم از برق و گاز و انرژی استفاده میکنیم. فقط خودمونو به اندازه ثروتمندان اروپایی تطبیق بدیم، این فقر و گرفتاری که در جامعه هست همش از بین خواهد رفت. یعنی اون پولی که دست ما میمونه، با اون پول میتونیم همه کشور رو راحت امنیت غذاییشون و مسکنشون و زندگیشون و شغلشون رو تأمین کنیم. هر کدوم ما اگه بتونیم یکی از این لوسترامون و یکی از این نمیدونم اتاقایی که داریم اضافه گرمش میکنیم یا درجه‌ای که اضافه بشیم بیاییم پایین، هیچ وقت برق و گاز هیچ کارخونه هیچ تولیدی قطع نمیشه. این نیاز به کمک همه داره، نیاز به هماهنگی هممون داره. با همه این احوال داریم تلاش میکنیم انشالله سال آینده تا جایی که از دست ما بر بیاد به امکان وجود داشته باشه اینا رو از بین ببریم. اگر شما کمک بکنید با قدرت از بین خواهیم برد. یعنی اگر شما همه دست به دست هم بدیم، کاری نداره آب دریا رو شیرین کردن و برای شهر آب سالم تهیه کردن، این از نظر تکنولوژی دیگه الان برای دانشمندان ما، متخصصین ما، این اصلا کار سختی نیست. البته دارن انجام میدن، همین انرژی هسته‌ای آقای اسلامی اینا دارن یه آب شیرین کن رو تا 75% کار کردن، دارن درست میکنن که 100,000 متر مکعب در روز آب شیرین رو بتونه مثلا بدن. 100,000 متر که عدد اینی، حالا بحث کردیم که قراره یه وزارت نور اینجا یک آب شیرین کنی کار کنن که نزدیک 2 میلیارد متر مکعب در سال آب شیرین بده. ولی خب این دفعه واحد امکان پذیر نیست. این که آقای عبدالعلیزاده اومده نشسته با شما صحبت کرده پیگیری داره میکنه، معنیش اینه که داریم پیگیری میکنیم، معنیش اینه که داریم میریم به دنبال این مسئله. و بعد با شما وقتی گفتگو میکنیم برای اینکه شما به ما بگید ما چه راهی رو، چه موانعی رو باید از پیش راه برداریم تا شما بتونید راحت تر تولید کنید، اشتغال ایجاد کنید، سلامتی رو به وجود بیارید، ما اومدیم برای اینکه شما کمک بکنید موانعی که وجود داره ما از سر راهتون برداریم. ما قرار نیست برای شما موانع ایجاد کنیم و تلاش خواهیم کرد که این اتفاق رخ بده و حتما هم این کار رو میکنیم. حالا با استاندارام صحبت میکنیم، با مقام معظم رهبری قرار اجازه بگیریم در سران بشینیم صحبت کنیم. هر استانی برای خودش یک رئیس جمهور داشته باشه، هر استانی میتونه یکی از افرادش رو به عنوان رئیس منطقه با هماهنگی بشینن تصمیم بگیرن و با قدرت کارشون جلو ببرن. اگر بتونیم این اختیار رو به همه اون افرادی که در استانها هستن بدیم، راه پیدا میکنن. اما بر اساس همون سیاست های کلی و قانون برنامه، یعنی اون جهتگیری و سیاست در اون مسیر عملیات و نقش کشیدن در جهت اون سیاست بر اختیار استان باشه که بره طبق اون سیاست اقدام بکنه، نه اینکه خانخانی درست بشه هر کی یک کاری رو بکنه. سیاست های کلی و چشمنداز و قانون برنامه، من ممکنه الان نظرم با شما مخالف باشه، شما با اون یکی مخالف باشه. نظر انسان ها نظرات مخالف دارد، سلیقه هیچ کی با هم دیگه ممکنه همخوانی نداشته باشه، ولی وقتی میاییم سیاست تعیین میکنیم، برنامه رو با هم تفاهم میکنیم، معنیش اینه که من در هر سلیقه و اعتقادی با هر جناح و باوری دینی مذهبی چه میدونم، وظیفه‌م اینه طبق این برنامه عمل کنم. حق ندارم خارج از برنامه عمل کنم. دریا فرصته. اصلا ما رو طلا، شما و ما رو طلا داریم زندگی میکنیم. مشکل اینه که بدانیم چه پتانسیل و توانی ما در اختیار داریم و بدونیم این آدمایی که هستن اگر دست به دست هم بدیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمینگیر کنه. و به خاطر همین بنده معتقدم باید دست به دست هم بدیم. معتقدم با رهبریت مقام معظم رهبری یک جهت رو، یک قبله رو ببینیم. چشم‌اندازی که ایشون برای ما روشن کرده، اول شدن در علم، در تکنولوژی، در اقتصاد، با الگو شدن در منطقه است. تلاش کنیم، ما میتوانیم، من معتقدم ما میتونیم این کارو بکنیم. هر کدوم از شماها و ماها میتونیم تا جایی که امکان رفتن هست بریم، چه در تکنولوژی، چه در اقتصاد، چه در صنعت، چه در تولید، چه در مدیریت، چه در ما میتونیم بهترین بشیم. این نگاه ارزش داره. ما میتونیم مشکلمون رو حل کنیم. این نگاه ارزش داره. و ما اومدیم که این راه رو نبندیم، اومدیم راه باز کنیم. کسی که میتونه بره، بستر براش آماده کنیم که بتونه بره. هر کدوم از شما بتونید بستر رو آماده کنید و برای ما مشکل منطقه رو حل کنید، ما با تمام وجود پشتیبانی خواهیم کرد، در هر سلیقه و باوری که باشید، در هر حزب و جناحی که باشید. امیدوارم حالا این هم درخواستای شما رو ما بررسی میکنیم، هم مشکلات رو با آقای استاندار هم میشینیم، حالا تو شورای برنامه‌ریزی هم پیگیری میکنیم، یه برنامه‌هایی هم خودمون داریم طراحی میکنیم، یه سری مشاوره های خارجی و داخلی هم داریم جمع میکنیم که چیکار باید بکنیم. شما و ما باید برای آینده خودمون، بچه هامون، فرزندانمون، نوه هامون، آیندگانمون امیدی درست بکنیم که این مملکت رو با قدرت و با عزت درست خواهیم کرد. ما درست خواهیم کرد، شما درست خواهید کرد. این رو در ذهن خودتون و بچه هاتون و دانش آموزانتون باید هر روز تکرار بکنیم، نه اینکه یه دانشجو، یه استاد تصور کنه حالا که اینجوری من میخوام برم، من میمانم به این خاکم رو درست میکنم، من میمانم و برای مردمم یک آینده روشنتر درست میکنم و تسلیمم نخواهم شد. در نتیجه برای عقب نماندن باید تلاش کرد.
رئیس جمهور در سفر به استان بوشهر تعدادی از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی را افتتاح کرد. طرح توسعه پلیمر پادجم با سرمایه‌گذاری 500 میلیون یورو با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. این طرح برای 700 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند و میزان تولید این طرح 80,000 تن در سال خواهد بود.